نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 364 تعلیقه 203 سطر 1 هفتم تیر ماه 1401 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على علي بن الحسين سيد العابدين الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون الذي اخترته لنفسك وتحرته من الرجس واصطفيته وجعلته هاديا مهديا. اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى يبلغ به ما تغر به عينه في الدنيا والآخرة إنك عزيز حكيم. اللهم صل على محمد بن علي باقر العلم وإمام الهدى وقائد أهل التقوى والمنتجب من عبادك. اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومتحرجا لوحيك وأمرت بطاعته وحذرت عن معصيته فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأصفيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك إنك حميد مجيد. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در بخش پایانی مسئله اجتماع امر و نهی متعرض تنبیهات این مسئله میشند. دومین تنبیهی که ایشون متعرض میشند این هست که مسئله اجتماع به لحاظ تنافی که بین دو دلیل ایجاد میشه، که تنافی میان دو دلیل به لحاظ اون تنافی در مقام ثبوت هست، تضادی که میان دو حکم فعلی وجود داره، این مسئله سقرای باب تعارض نیست. تا قواعد باب تعارض اینجا جاری بشه، در باب تعارض خب الجمع و مهما امکن اولا من التر، تا وقتی که مجال برای جمع باشه نوبت به طرح نمیرسه. در بخش از باب تعارض این مطلب مطرحه، یا قواعد اولی و ثانوی باب تعارض جاریه. قاعده اولی آیا تأخیر هست یا تساقط هست، نفی ثالث هست چه؟ قاعده ثانوی که مستفاد از اخبار تعارض هست اینجا آیا حکم میکنه که ما موافق با کتاب مقدم بشه، مخالف با عامه مقدم بشه و مانند اون. بالاخره محصلش این هست که در باب تعارض اقوا دلالتن یا سندن یا جهتن و مانند او مقدمه. آیا در مسئله اجتماع اگر ما میان دلیل سله و لا تقصب تنافی دیدیم، ما قواعد باب تعارض رو جاری کنیم یا اینکه نه قواعد باب تعارض جاری نمیشه؟ مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه بیان می‌دارند که در اینجا از اونجایی که تزاحم تزاحم ملاکی هست، ما قواعد باب تعارض رو جاری نمیدونیم. در باب تعارض احد الدلیلین واجد ملاک است. اگر ما اکرم العلماء داشتیم، لا تکرم الفساق داشتیم و علم اجمالی داشتیم که یکی از این دو دارای ملاک است، یا در مثال دیگر صل صلات الجمعه و صل صلات الظهر یوم الجمعه رو داشتیم که یکی از این دو دارای ملاک هست، اینجا بله قواعد باب تعارض جاری میشه. ولی در مسئله اجتماع امر و نهی، در ضمن اون مقدمات دهگانه ابتدای مسئله، مقدمه هشتم، نهم و مانند او، مرحوم آخون داشتن، اینجا هم بیان می دارن که قد مره ما این بحث رو داشتیم که مسئله اجتماع امر و نه در جاییست که هر دو دلیل دارای، هر دو حکم دارای ملاک هستند. لذا از همین جا مایز میان باب اجتماع و باب تعارض روشن میشه. در باب تعارض هر دو حکم واجد ملاک نیستند، احدهما دارای ملاک است و ما نمیدونیم کدوم دارای ملاک است. آیا صلات جمعه دارای ملاک است یا صلات ظهر دارای ملاک است؟ در عالم فاسق آیا اینجا مفسده ملزم وجود داره یا مصلحت ملزم وجود داره؟ نمیدونیم. اما در مسئله اجتماع خیر، در مسئله اجتماع سله و لا تقصب هر دو دارای ملاکند. اصلا اگر احدهما ملاک نداشته باشه، اینجا ما حکم اقتضایی نداریم در ناحیه اون خطابی که ملاک نداره، چه برسه به حکم انشائی، چه برسه به حکم فعلی که بخواد این حکم فعلی مزاد باشه با حکم فعلی در طرف دیگر. بر این اساس در باب اجتماع چون ما احراز کردیم، موضوع باب اجتماع جاییست که ما احراز کردیم ملاک رو در هر دو خطاب، ولو بر اساس اون مدلول التزامی بحث هایی که سابق بود، بنابراین اینجا قواعد باب تعارض جاری نمیشه. اینجا تزاحم هست، منتها تزاحم تزاحم ملاکیه. این مسئله رو هم باید جدا کنیم. ما یک تزاحم امتثالی داریم، تزاحم امتثالی برای بحث زد هست، و یک تزاحم تزاحم ملاکی داریم که دو ملاک در مقام تأثیر گذاری در حکم فعلی با یکدیگر تضاد دارند، که این تضادشون تضاد بالعرض هست، تضاد به ذات، در واقع برای اون دو حکم فعلی هست که با هم قابل جمع نیستن، وجوب صلات و حرمت قصر با هم در مجمع واحد در وجود واحد با هم قابل جمع نیستن. پس ما قواعد باب تعارض رو اینجا نداریم، از باب تزاحم امتثالی هم باید فاصله بگیریم. در تزاحم امتثالی فعلیت هر دو حکم فی نفسه مشکل نداره، عزل و سله فی نفسه تضاد در نفس مولا نداره. مشکلش این هست که مکلف در مقام امتثال نمیتواند هر دو حکم رو امتثال کنه. اونجا تزاحم تزاحم امتثالیه، اونچه که اینجا داریم تزاحم تزاحم ملاکیه. پس فرق میان این سه باب باید مشخص باشه. فرمایش مرحوم آخون این هست، حالا کمی عبارت مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه رو داشته باشیم. ایشون در کفایه تبع آل بیت علیه السلام صفحه 174 دو سطر پایانی صفحه اینجور میفهمن: الامر الثانی قد مر فی بعض المقدمات. مقصود از بعض مقدمات همون مقدمات دهگانه است که در مسئله اجتماع هست، نه اون چهار مقدمه‌ای که مقدمه استدلال ایشون هست برای اثبات قول به امتناع. قد مر فی بعض المقدمات که چی؟ انه لا تعارض بین مثل خطاب شله و خطاب لا تقصب علی الامتناع. اگر جوازی باشیم که خب هر دو خطاب با هم قابل جمع هست، هر دو حکم فعلی هست، مشکلی نداره، مثل مرحوم محقق اصفهانی که غالب جواز اجتماع امر نهی است. اگر ما امتناعی شدیم که مختار مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه هست، اینجا میفرمایند که لا تعارض بین مثل خطاب سله و خطاب لا تقسم. کدوم تعارض؟ تعارض دلیلین به ما هما دلیلان حاکیان. بگیم تعارض دو دلیل هست، حاکی هست به ما هما دلیلان، فهمد نه این چنین نیست. که اگر تعارض می بود که یقدم الاغوا من هما دلالتن او سندن، قواعد باب تعارض رو می آوردیم، حالا الاغوا سندن دلالتن و مانند او مقدم می شود. این چنین نیست. چرا این چنین نیست؟ چون باب تعارض جاییست که ما علم اجمالی به کذب احد الدلیلین داریم. معنای کذب، خب به ما هما دلیلان حاکیان، معناش این هست که پس یکی از این دو خطاب مثلا سل صلات الجمعه و سل صلات الظهر یوم الجمعه، یکی از این دو فاقد ملاک هست، اصلا ملاک نداره. علم اجمالی داریم ولی اینجا نه. که یقدم الاغوا منهما دلالتن او سندن، که قواعد باب تعارضه، سراغ اغوا دلالتن و سندن میره. اینجا باب تزاحم دو ملاک. خب وقتی تزاحم دو ملاک شد در مقام تأثیرگذاری و اثر بخشی نسبت به حکم فعلی، خب اینجا تزاحم ملاکی هست، اغوا ملاکن باید مقدم بشه. اگر ما احراز کردیم که کدام یک از سله و لا تقصب که هر دو دارای ملاک هستن، ملاک کدام یک اقوا و غالب هست و دیگری مغلوب، خب این مشخص هست، خب حکم فعلی تابع اون ملاک اقوا هست، ملاک غالب هست، بحثی در اون نیست. اگر ما احراز نکردیم چه کنیم؟ اینجا مرحوم آخون فرمایش دارن: بل انما هو، یعنی تعارض مثل خطاب سل و خطاب لا تقسم، من باب تزاحم المؤثرین و المقتضیین، از باب تزاحم دو مؤثر و دو مقتضی هست. نسبت به مؤثر در حکم فعلی، مقتضی حکم فعلی این چطور هست؟ مقتضی هم خب سابقا مرحوم محقق اصفهانی تحقیق ارائه فرمودن، این مقتضی به مقتضی که حکم از او مترشح میشه، مقتضا از او مترشح میشه نیست، مقتضی همون علت قاعی هست. احتمال داره المؤثر و المقتضیانی که تعبیر کرده عطف تفسیری نگیریم. اگر ما ملاکات احکام رو تابع مصالح و مفاسد تکوینی بدونیم، تعبیر به مقتضیین میکنیم. اگر نه اون حسن و قبح بدونیم، تزاحم المؤثرین میکنیم. مؤثرین فی الحسن و القبح و المقتضیین، مقتضیین در وجوب و حرمت، وجوب فعلی و حرمت فعلی. خب پس تزاحم مؤثرین، حالا که تزاحم مؤثرین شد، فیقدم الغالب منهما، غالب از این دو مقتضی و مؤثر او مقدم میشه. و هست به لحاظ مرحله اثبات و دلیل از افدلالتن یا سندن بوده باشه، ما کاری با اون نداریم. و اتفاقا اون حکم دیگر که ملاک او از اف هست، به لحاظ مرحله اثبات اینجا دلالتش اقوا بوده باشه یا سندش اقوا بوده باشه، ما کاری با مرحله اثبات نداریم. بله، می‌فرماید فیقدم الغالب منهما و ان کان الدلیل علی مقتضی الاخر اقوا من دلیل مقتضی. اگرچه دلیل بر اون حکم فعلی دیگر دلیلش اقوا باشد از دلیل بر این حکم فعلی، مقتضای این مقتضی. کدام مقتضی؟ آن مقتضی که اقوا ملاکن و اقوا هست به لحاظ ملاک. خب اگر ما غالب از دو مقتضی و دو مؤثر رو احراز کردیم، خب اینجا کار راحت هست، ما کاری نداریم. هازا فی ما اذا احرز الغالب منهما، این چنین است. ولی اگر نه و الا موردی هست مثل سلولا تقصبی هست، ما میدانیم هر دو ملاک داره، پس باب تعارض نیست، هر دو حکم فعلی هم با هم قابل جمع نیست در نفس مولا، پس باب تزاحم امتصالی هم نیست. در تزاحم امتصالی هر دو حکم با هم قابل جمع هستن، اما فی نفسه با قطع نظر از مقام امتصال تصادی پیش نمیاد اگر ما سله و ازل نجاسه را داشته باشیم، چون دو تا فعله. ولی به لحاظ این که مکلف نمیتواند هر دو رو جمع کنه، اینجا محذور پیش میاد. مولا نمیتواند به هر دو جمع کنه، به هر دو تکلیف کنه. حالا یا تکلیف او لغوه یا مستحیل هست، کلمات مرحوم آخوند تو بحث زد سخن از استحاله و ماننده او هست، بحث ترتب کشون دارن و ماننده او، بالاخره نمیشه. ولی اینجا اگر فرض کردیم موردی هست هر دو دارای ملاک هستن و هر دو حکم به نحو فعلی نمیتونن در نفس مولا جمع بشه، اون تضاد مثلا پیش میاد، اینجا چی کار کنیم؟ هازا فی ما اذا احرز الغالب منهما و الا، یعنی ان لم یحرز، اگه احراز نکردیم با حفظ اینکه ملاک در هر دو هست، خب اینجا کان بین الخطابین تعارض، بین دو خطاب تعارض هست، بین سله و لا تقصب اینجا تعارض میشه، چون سله میگوید حکم من فعلی است، ملاک من فعلی است، اگرچه در قصب باشه، خب این مدلول التزامیش این میشه که بس ملاک من اقوا هست، و از اون طرف لا تقصب هم میگه حرمت فعلی است و اینجا ملاک فعلی هست، اگرچه صلات بوده باشه، پس مدلول التزامیش این میشه که ملاک حرمت اقوا هست. خب اینجا به لحاظ اون مدلول التزامی تعارض میشه، همچنان که به لحاظ اون مدلول مطابقی هم تعارضه. خب اینجا چه کنیم؟ ایشون میفهمد خب اینجا قواعد باب تعارض رو میاریم، سراغ اقوا دلالتن و سندن میریم، منتها عنایت بفرمایید اقوا دلالتن یا سندن رو ما بهش عکس میکنیم و اینجا میگیم که اون دلیلی که اقوا دلالتن و سندن هست حکمش فعلیه. وقتی حکم فعلی بود میفهمیم که پس ملاکش اقواه، ملاکش اقواه، کشف عینی میکنیم. از فعلیت حکم ما پی به اقوا بودن مقتضی حکم میبریم. پس به اقوا دلالتن و سندن تمسک میکنیم، حکم فعلی رو بر اساس اقوا دلالتن و سندن میدانیم. بعد میگیم حالا که حکم فعلی هست در ناحیه اقوا دلالتن و سندن، این کشف میکنه که پس ملاک او هم اقواه، اقوا مقتضیان هست. البته با حفظ این که هر دو خطاب سله و لا تقصب متعرض حکم فعلی بوده باشند، اگر نه هیچ یک متعرض حکم فعلی نبوده باشه یا احدهما متعرض حکم فعلی نبوده باشه، خب مطلب جور دیگری است. پس در گام نخست دو خطابی داریم، هر دو متکفل حکم فعلی هستند. خب دو تا حکم فعلی میدونیم با هم قابل جمع نیست، مثلا تضاده، به لحاظ مدلول التزامیش هم تعارض داره، سراغ اقوا دلالتن و سندن میریم، حکم فعلی رو بر اساس اون اقوا دلالتن و سندن میدانیم و کشف عینی میکنیم، پس مقتضی او هم اقوا هست. میفرمایند که و الا کان بین الخطابین تعارضون فیقدم الاقوا منهما دلالتن او سندن و به طریق الان یهرز به ان مدلوله اقوا مقتضیان، کشف انی میکنیم. پس اگر حکم فعلی بر اساس اون اقوا دلالتن و سندن هست، خب کشف انی هم میشه که پس مقتضی و اقوا هست. البته هاسا لو کان کل من الخطابین متکفلا لحکم فعلی، در جایست که هر یک از دو خطاب متکفل حکم فعلی بوده باشه، و الا اگر نه هر دو خطاب متکفل حکم فعلی نبوده، اگر احد هما متکفل حکم فعلی بوده، خب مشخصه ما به همون که متکفل حکم فعلی است عقص میکنیم. و الا فلا بد من العقص بالمتکفل، یعنی به دلیل متکفل لذالک، دلیلی که متکفل حکم فعلی هست، من هما اون دلیل از این دو دلیلی که متکفل باشه عقص میکنیم. لو کان اگر موجود باشه، و الا اگر او هم موجود نباشه، هر دو متکفل حکم انشاء بوده باشن، فلا محیص عن الانتهاء الى ما تقتضیه الاصول العملیه. این فرمایش مرحوم آخون هست، حالا با ترجمه عبارات و با بیانی ساده. حالا فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در تعلیق 203 انشاءالله در نوبت آینده. الحمدلله رب العالمین.